اعلام شد قوه قضاییه بیش از 2000 واحد تولیدی در واقع در حال تعطیل رو یا نیمه تعطیل رو سعی کرده فعال بکنه و به نظرم این ظرفیت در کشور موجوده، ظرفیتی که الان از کارخونجاتی که بانک ها رفتن تملک کردن، اینا باید بیا تو خط تولید قرار بگیره با یک اقدامات بسیار مقدماتی امکان داره. ما اینو تجربه کردیم که این کار قابل انجام شدنه. دوم مسئله فعال کردن اقتصادی که عرض کردم، اقتصاد فضای مجازی از مواردی است که بسیار میتونه اشتغال ایجاد کنه. ما چقدر تحصیل کرده داریم توی رشته هایی که کاملا در فضای مجازی فارغ التحصیل فوق لیسانس هستن، دکترا دارن و خب ما میتونیم الان هندیا پاکستانیا به میزان پول نفت ما دارن درآمد از همین فضای مجازی کسب میکنن. ما ارتباطمون با دریا 3000 کیلومتره، بعضی کشورها بسیار کم ارتباط دارن ولی تقریبا قریب 50% تولید ناخالص ملیشون از همین اقتصاد دریاشون هست و این ظرفیت عظیمی که امروز وجود داره. ما باید مسئله اشتغال رو با فعال کردن ظرفیت‌های خالی اقتصادی در کشور دنبال بکنیم و فکر میکنم که فقط هم اشتغال ایجاد کردن تو حوزه کشاورزی و صنعت نیست، ما تو حوزه تولید خدمات، چون تولید وقتی میگیم فکر میکنیم فقط تولید کشاورزی، نه، تولید خدمات، ما خدمات بسیاری در کشور داریم که این میتونه این خدمات منشأ یک اشتغال جدی در کشور بشه اگر درست برنامه ریزی بشه. من معتقدم جوانهای عزیز در خلق ثروت در این کشور نقش بسیار مهمی دارن. من این دانش بنیان ها رو که گاهی میبینم تو جلساتشون شرکت میکنم، با اینا ارتباط دارم، میبینم کارهای بسیار ارزشمندی کردن. من چند روز پیش رفتم پارک علم و فناوری، پس زمینه اشتغال هست، باید تلاش کرد، این کار شدنی است و ان شاء الله ما در دولت دنبال خواهیم کرد که دولت مردمی اشتغال رو به در واقع میزانی که بتونه دغدغه جوانای عزیزمون رو رفع کنه کاملا بتونیم دست
ان شاء الله. خیلی ممنون و متشکرم و سپاسگزارم. آقای دکتر گوی بعدی رو لطفا انتخاب بفرمایید. آقای دکتر، مسائل فرهنگی در سبد کلی برنامه‌های شما چه جایگاهی دارد و بازوی اجرایی شما برای پیاده‌سازی فرهنگ ایرانی اسلامی چیست و چه تفاوتی با وضعیت موجود دارد؟
همینجور که جوانان عزیزمون می‌دونن و الحمدلله از یک فرهنگ غنی برخورداریم، از یک تمدن بسیار کهن کشور ما برخورداره، تمدن اسلامی و مدنیتی که امروز کشور ما ازش برخورداره یک تمدنی است که میتونه در مقابل تمدن‌های جهان دارای یه حرفی باشه، یه سخنی باشه. پس ما پایگاه فرهنگیمون، کشورهای دنیای ما رو به عنوان کشور فرهنگی میشناسن، دارای فرهنگیم، دارای تمدنیم، آداب و رسوم بسیار قابل توجهیم و میشه پدیده‌های فرهنگی ما، نوآوری‌هایی که در کشور وجود داره، اینها هم برای کشورهای منطقه هم برای دنیا زمینه برای تبادلات فرهنگی باشه و در واقع بتونیم کارهای فرهنگی بسیاری در این رابطه انجام بدیم. لذا من عرض میکنم نقش جوانها در این رابطه خیلی نقش برجسته است و میتونن در این رابطه نقش آفرین باشن. حقیقتا موضوع مسائل فرهنگی، علم، دانش، هنر و مسائل بسیاری که در حوزه فرهنگ و هنر ما در کشور داریم از مواردی است که میتونه بسیار درس آموز باشه برای همه مردم منطقه و دنیا. به نظر من جوانهای عزیز ما که رفتن برای این کشور جان دادن، اونایی که جانباز و ایثارگر شدن، اینا همه به ما پیامشون اینه که فرهنگ اسلامی و ایرانیتون رو هیچ زمان از یاد نبرید. دشمن به دنبال اینه که با تهاجم فرهنگی ما یادمون بره از اون اصالت‌های ایرانی خودمون، از اصالت‌های دینی خودمون. ما به هیچ عنوان این اصالت‌ها که هویت ما رو شکل بده، هویت ما رو رقم میزنه، نباید فراموش بکنیم. امروز جریان تهاجم فرهنگی کاری که میخواد بکنه، میخواد افراد از هویت خودشون جدا بکنه، همینجوری که در آفریقا میخواد از آفریقایی رو از هویت خودش جدا بکنه، در نمیدونم کشورهای آسیایی میخواد این کارو بکنه، در ایران ما هم میخواد هویت ما رو گم بکنه. هویت ایرانی و اسلامی ما همواره باید مورد توجه باشه و این هویت، هویت کاملا قابل تعریف و قابل ارائه هست به تمام فرهنگ دوستان، هنر دوستان، و در این رابطه ما حرف بسیاری داریم. فقط باید مراقب بود از این سرمایه و ثروت عظیم فرهنگی هم صیانت کرد هم ارتقا بخشید.
زنده باشید. خیلی ممنون و متشکرم. و اما گوی سوم از بین گویهای طلایی،
14.
آقای دکتر، برنامه شما برای استفاده از ظرفیت‌های کم نظیر طبیعی و انسانی داخل کشور چیست؟
ظرفیت انسانی کشور بزرگترین سرمایه کشوره. تو یک سازمان و اداره سرمایه اون سازمان ساختموناش و در واقع میز و صندلیاش که نیست، مهمترین سرمایه انسانی هر سازمان منابع انسانی سازمانه. مهمترین سرمایه این کشور منابع انسانی، به ویژه نیروی متراکم جوان کارآمد مبتکر خلاق این کشوره که تو هر میدون وارد شدن اون میدون ارزشمندی بوده و تونسته در این میدان خیلی منشأ آثار باشن برای کشور. تو حوزه اقتصادی وارد شدن، تو حوزه دانش بنیان وارد شدن، تو حوزه نانو تکنولوژی وارد شدن، تو حوزه های دفاعی، حوزه های هسته‌ای. ببین هر جایی که ما به جوانای اعتماد کردیم، میدون دادیم، اونا رفتن منشأ آثار شدن. این بس نیروی انسانی باید به عنوان مهمترین سرمایه تلقی بشه و ما تلقی میکنیم ان شاء الله. نکته دوم، گردشگری. کشور ایران، کشور چهار فصل در ایران اسلامی ما، خداوند متعال اقلیم‌هایی داده به این سرزمین که این اقلیم رو ما در هیچ جای دنیا نداریم به این شکل. خب این اقلیم باید صنعت گردشگری درش صنعت فعال بشه. هر روز با یک بهانه این صنعت رو ما دچار یه توقفی بکنیم، اصلا مجاز نیستیم. ببینید، ما صنعت گردشگری در کشور به عنوان یک صنعتی که هم حوزه اقتصادی، هم حوزه اجتماعی، هم ارتباطات منطقی و بین‌المللی و هم حوزه فرهنگی ما، اصلا هم با بهانه‌های مختلفی قابل قبول نیست که افرادی بیان بهانه‌هایی بیارن که در این کشور بخوان این صنعت ثروت آفرین برای کشور در حوزه مسائل اقتصادی، در حوزه فرهنگی بسیار اثر بخش، ارتباط با بخش‌های مختلفی که میتونه در رابطه. زمینی که ما یک نوعی از توریسم داریم در کشورمون که در کشورهای دیگه دنیا یا نیست یا کمتره. مثلا توریسم زیارت، ما در آستان قدس رضوی فعال کردیم توریسم زیارت رو، با کشورهای منطقه، پاکستانیا می اومدن و کشورهای دیگه می اومدن، شرقی این طرف اون طرف این کار میکنن. دوم، توریست درمانی، بیمارستان فوق تخصصی رضوی، ما اصلا اونجا رو قرار دادیم برای توریسم درمانی. امروز بخش های کشور ما میتونه بخش توریسم رو به عنوان توریسم زیارتی، توریسم درمانی فعال کنه. ما در برنامه کاریمون انشاءالله با ظرفیت عظیمی که کشور داره، بحث توریسم رو در حوزه های مختلف انشاءالله و حوزه گردشگری رو به عنوان یک حوزه اثرگذار در اقتصاد و فرهنگ کشور انشاءالله فعال کنه.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. و اما بریم به سراغ پرسش جوانان سراسر کشور از شما.
پرسش از جوانان، پاسخ از نامزدهای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در صدای جوان. صدای جوان،
88 مگاهرتز،
رادیو جوان.
و اما بخش دوم از پرسش جوانان کشور. آقای دکتر، خواهش میکنم از بین گویهای سفید یکی رو انتخاب بفرمایید.
عدد 24.
علیرضا باقرزاده هستم، از شهرستان کرج. من از رئیس جمهور آینده مملکتم میخوام که واقعا به مشکل جانبازهای شیمیایی، کلن ایثارگرا کمک کنن. من 12 سن دارم و اینکه مادرم جانباز 70% نخواهیه و ازتون واقعا خواهش میکنم به فکر ایثارگران باشید.
آقای دکتر، 1 دقیقه و 30 ثانیه بفرمایید.
از عزیزمون آقای باقرزاده میخوام اولا سلام منو به مادر گرامیشون برسونم. وظیفه دولت نسبت به جانبازان عزیز، نسبت به شیمیایی ها، نسبت به معلولین، نسبت به سالمندان و افراد ناتوان یک وظیفه ویژه است. کسانی که امروز به هر دلیل دچار نقص عضوی شدن، مشکل براشون ایجاد شده، اینا هم مشکل عاطفی و روحی دارند، هم مشکل مالی و درمانی دارند و مشکل پرستاری دارند که من باید امروز از همینجا تشکر بکنم از همه پرستاران، هم از مادران، خواهران، برادرانی که کنار بستر جانبازان و شیمیایی ها دارن از اونا پرستاری میکنن، معلولی رو دارن، مادر عزیزی که معلولی رو داره کاملا پرستاری میکنه. پس چند بود باید دیده بشه، هم پرستاری اونها، هم مسائل عاطفی اونها، هم مسائل اقتصادی که مسئله بسیار مهمیه. من به شما جوان عزیز میخوام بگم انشاءالله در دولت مردمی حتما نگاه ویژه‌ای به جانبازان عزیز، به ویژه جانبازان شیمیایی خواهد شد.
بله.
و نه فقط به اونها، به همه کسانی که امروز به دلیل وضعیت جسمی توجه به اونها یکی از وظایف مهم دولت تلقی میشه، این نگاه ویژه خواهد شد.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. و اما گوی دوم از بین گویهای سفید.
80.
صادق براویی هستم از چابهار. سوالی که از رئیس جمهور آینده دارم اینه که برای تسریع در امور زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات چه برنامه‌ای دارن؟
آقای دکتر بفرمایید.
مسئله زیرساخت مسئله مهمیه. امروز مسئله زیرساخت میتونه نه فقط برای دولت الکترونیک، بالاتر از این مسئله دولت هوشمند. امروز مسئله ما باید گذر می‌کردیم تا این مدت از مسئله تشکیل دولت الکترونیک، لینک کردن دستگاه‌های مختلف با هم دیگر، سامانه‌های مختلفی با هم رو. ولی الان متأسفانه علارغم بعضی از کارهایی که شده ما در این جهت عقبیم، یعنی در تشکیل دولت الکترونیک هنوز ما در میانه راهیم. امروز تو دنیا دارن بحث دولت هوشمند رو مطرح می‌کنن. اگر زیرساخت‌ها درست انجام می‌شد ظرف این مدت که نشده، دلیل انجام شدنش که حتی ما نه فقط استفاده که یک دانشجوی و استاد عزیزمون داره میکنه از این شبکه، یا در حوزه های مختلفی که داره استفاده میشه، حتی نسبت به این فرض کنید که بازی ها و سرگرمی های امگاهی میبینیم که بچه ها دوچار یک مشکل جدی میشن، یعنی به تعبیر معروف حالشون گرفته میشه. این به خاطر اینکه زیرساخت مشکل داره. یعنی حتما مسئله تأمین زیرساخت از مسائل مهمی است که باید انجام بشه. ما باید اینترنت تخصصی ایجاد کنیم در کنار اینترنت عمومی. استاد، پژوهشگر، معلم، اینا باید دارای اینترنت تخصصی خودشون باشن. اینترنت عمومی هستش، هم برای کودک، هم برای نوجوان، هم برای ما یک حوزه‌ای داریم، حوزه تخصصی. پس تو قضیه زیرساخت باید کار جدی میشد، متاسفانه نشده. حتما در این قضیه در تأمین زیرساخت برای کارهای بسیار جدی و اساسی از کدام، حتی بازی ها و سرگرمی ها هم گاهی دچار وقفه‌ای میشه، حال بچه‌ها رو میگیره. ما حتما مسئله زیرساخت و مسئله مهمی میدونیم که باید ایجاد بشه ان شاء الله.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر. و اما بریم به سراغ بخش پرسش های جوانانه.
آنچه میشنوید صدای جوان است، برنامه قانونی نامزدهای 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری. پرسش.
جناب آقای دکتر رئیسی، بخش سوم پرسش‌های جوانانه رو خدمت شما مطرح می‌کنم، پاسخ‌های کوتاه شما رو می‌شنویم. آقای دکتر، آخرین طبیعت گردیتون کجا بوده؟
امروز صبح بود که رفتم در مسیر ارتفاعات به طرف کهف الشهدا.
بله. آخرین کتابی که خوندین چه کتابی هست؟
کتاب تاریخ سیاسی ایران بود که فکر میکنم که تونستم یه چند صفحه رو ازش قرائت بکنم.
و آخرین فیلمی که با خانواده دیدید؟
آخرین فیلمی که با خانواده دیدیم فیلم خورشید آقای مجید مجیدی بود.
بله. و در پایان بفرمایید که اهل رادیو گوش دادن هم هستید؟
آره، رادیو گوش میدم، به ویژه تو ماشین که فرصت طی مسیر دارم. از ابتدای ورود ماشین به دوستانم میگم که رادیو روشن کنید که من استفاده کنم، و گاهی هم به رادیو جوان سری میزنیم.
خیلی هم عالی، خیلی متشکرم از شما.
جوان و گام دوم انقلاب، برنامه قانونی نامزدهای 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری را در برنامه صدای جوان بشنوید. صدای جوان، رادیو جوان، فرکانس 88 مگاهرتز.
آی دکتر خسته که نشدین؟
نه خیر، گفت کی خسته است؟ گفت دشمن.
زنده باشی. پس اگه موافق باشید بریم به سراغ گویهای طلایی و انتخاب حضرت علی.
37
پاکت شماره 37 رو باز میکنم و سوال مربوط به این شماره. آقای دکتر، با توجه به پیشرفت کشور در حوزه فناوری، برنامه شما برای تحول اساسی در صنعت خودروسازی چیست؟
صنعت خودروی ما حتما باید صنعت فناورانه باشه و اگر فناوری بیاد کنار توسعه کار صنعتی ما عموما، خودروسازی خصوصا، بسیار میتونه هم ارزش افزوده رو ایجاد بکنه، هم میتونه اشتغال رو افزون بکنه، هم میتونه کیفیت کار رو بالا ببره. و امروز استفاده از فناوری رو ما در همه حوزه ها بسیار میتونیم مفید بدونیم. متوهای مرتب ما یه اشکالی داریم، اون اشکال رو خوب باید بهش توجه کنیم. بعضی از کشورها این مسئله رو حل کردن، اون سرریز شدن فناوری از حوزه‌ای به حوزه دیگر. مثال، چرا ما امروز شاهد هستیم در صنعت دفاعیمون یک پدیده نو هر روز؟ صنایع دفاعی ما رو خوش شما میبینید که هر روز از صدا و سیما اعلام میشه که یک پدیده نو در صنعت دفاعی و نظامی داره. چرا فناوری در حوزه دفاعی و نظامی سرریز نمیشه تو صنعت خودروسازی ما؟ به عبارت آسان‌تر، جوونا سوال میکنن چرا شما موشک میتونید بسازید اما یه خودرو حسابی نمیتونید بسازید؟ این همین سوال عادی، سوال درستیه. باید استفاده از فناوری، یه وقت میگیم فناوری باید از کشور دیگه استفاده کرد، ولی وقتی کار فناورانه وجود داره تو یک صنعت ما وجود داره، باید صنعت دیگه ما بهره مند بشه. پس یکی از کاری که خواهد شد سرریز فناوری از صنعتی که موفق شدیم به صنعت دیگری، کار ما رو خیلی میتونه پیش ببره. نکته دومی که در مسئله خودرو بسیار مهمه، اصلاح نظام قیمت گذاری برای خودرو هست. اونی که الان مردم مشکل دارن، جوون عزیز ما مشکل داره، میگه من چرا نمیتونم یه خودرو تهیه کنم؟ من چقدر باید حقوق کسب کنم که یه خودرو بتونم بخرم؟ خودرو چرا قیمت توی کارخونه یه چیزی از کارخونه میاره بیرون قیمتش جور دیگه است؟ ما مخالف سود کردن افراد نیستیم، اما این بحث زنجیره قیمت گذاری حتما باید اصلاح بشه و کاری کاملا قابل دستیابی است. پس دو نکته اساسی ما نسبت به خودروسازی داریم، هم مسئله سرریز شدن فناوری است، هم اصلاح زنجیره قیمت گذاری. یه قیمت گذاری بشه که جوون ما تهیه خودرو براش یه آرزوی دست نایافتنی نشه، کاملا بتونه این جوون عزیز ما، دختر ما، پسر ما که امروز خودرو یکی از نیازهای جدی زندگی یک کسی که میخواد تو کشور زندگی بکنه، این بتونه کاملا برآورده بشه.
خیلی ممنون و متشکر و سپاسگزار. آقای دکتر، گوی بعدی رو لطفا از بین گویهای طلایی انتخاب بفرمایید.
نه
آقای دکتر، برنامه شما برای ایجاد شفافیت اقتصادی و مبارزه نظاممند دولت با فساد چیست؟
نظامات اداری و اقتصادی در کشور باید در پشت یک ویترین قرار بگیره که این ویترین قابل مشاهده باشه، هم برای مردم، به ویژه برای نخبگان و صاحب نظران. چرا؟ شفافیت در دولت حتما میتونه جلوی فساد، جلوی رانت رو بگیره. من در آستان قدس مدتی که بودم، خدا توفیق به من داد، ما تعداد زیادی شرکت داشتیم، هر کدوم محصول متفاوتی داشت. دوستان ما تصمیم گرفتن به خاطر اینکه ذهنیت مردم رو نسبت به درآمدهای آستان قدس حل کنیم، چون بعضی معتقد بودن آستان قدس در حد یک دولت درآمدش چقدره، گفتیم باید شرکت‌های آستان قدس بیاد پشت ویترین. و این کار رو در آخرین روزهای در واقع حضورم در آستان قدس، دوستان ما در بخش اقتصادی انجام دادن. و من به نظرم در این رابطه هزینه‌های اجتماعی ما تبدیل شد به سرمایه اجتماعی. مردم دونستن که درآمدها چقدره، چون مردم حقشون بود، آستان قدس مال همه مردم بود، حق مردمه، چون مردم نذر میکنن، مردم وقف میکنن، بدونن که اون مجموعه چقدر درآمد داره. و این بسیار تونست اثر بخش بشه. در قوه قضاییه هم من بخشای مختلف رو این کار کردم و اثر داشت. الان یک کسی مراجعه میکنه به یک دادگاه، نظر میده که برخورد قاضی چگونه بود، نمره میده به قاضی، نمره میده به کارمند. یعنی الان ما نسبت به دستگاه قضایی، نسبت به خیلی از بخش‌ها نظرات مردم رو داریم، نسبت به خیلی ها تشویق میکنیم، میگیم که نظر مردم نسبت به شما مثبت بود، بعضی وقتا تذکر میدیم. ببینید، شفافیت، فعال شدن سامانه هایی که منجر بشه به شفافیت قراردادها، به ویژه شفافیت قراردادها، اینا جز یک سری از مسائل خاصی که هر کشوری داره تو مسائل مثلا خاص امنیتی چیزی که همه قبوله برای قابل قبول براشون، بقیه مسائل به نظر من باید این راه جلوگیری از رانت از فساد، اعتماد، افزایش اعتماد عمومی مردم به دست اندرکاران به ویژه در نظام اداری امری بسیار ضروریه.
خیلی ممنون و متشکرم. و اما گوی سوم از بین گویهای طلایی،
شش.
آقای دکتر، با توجه به رکود اقتصادی در کشور و موانعی که در حوزه تولید وجود دارد، برنامه خود را برای احیای واحدهای تولیدی تعطیل شده یا نیمه تعطیل شده و همچنین حمایت از راه اندازی واحدهای تولیدی جدید با معرفی محل تأمین اعتبار آن اعلام کنید.
مسئله واحدهای تعطیل یا نیمه تعطیل یکی از مشکلاتی که خودشون بیان میکنن مشکل نقدینگیه. خب از یک طرف میبینیم نقدینگی در کشور بسیار بالاست، خلق شده نقدینگی، از اون طرف هم اون جای اصلی که باید نقدینگی به طرف او سرازیر بشه که تولیده فریادش بلنده. خب معلومه نقدینگی کجا رفته پس؟ از یک طرف که ما افزایش نقدینگی رو داریم و در واقع این که همه اقتصادیون در واقع نگران شدن این میزان رشد نقدینگی رو، خب این معلومه که به طرف تولید نرفته. ما باید نقدینگی رو بریم به طرف تولید. اصلا خیلی از بخش ها در این رابطه، مثلا بورس، خب برای تأمین در واقع تولید کشوره. اگه تولید کشور تأمین بشه طبیعتا بورس هم میتونه فعالیت بسیار خوبی داشته باشه، مردم هم اطمینانشون روز به روز افزون بشه. من به نظرم از کارهایی که باید در کشور بشه اون سامانه جامع اطلاعاتی کشور، سامانه که بتونه اطلاعات کشور رو لینک کنه، اینا میتونه در رابطه با مسئله تولید بسیار ارزشمند باشه، میتونه وضعیت اشراف دولت رو بر جریان پول و کالا رو افزایش بده که این به سوال قبلی شما میخورد، بحث شفافیت، اینا میتونه هم نظارت دولت افزون کنه. من به عنوان کسی که در اکثر استانهای کشور به واحد تولید سر زدم و نشستهایی که اول ورود و استان با تولید کنندگان و کارآفرینان دارم، من اول القاده بود اول که ببینم استان با قضات نشست داشته باشم به اعتبار شغلم، اما اولین نشستای من تو هر استان وارد میشم با تولید کنندگان و کارآفرینان، من مشکلات اونا رو شنیدم. ما موانع تولید رو برطرف کنیم. موانع تولید یکیش قاچاق کالاست، واردات بی رویه کالاست، مافیایی که تو این واردات کالا وجود داره، اینو باید حتما دنبال بکنیم. اینم راهش فقط برخورد قضایی و پلیسی فقط نیست. چیه؟ ببینید ما یک صادراتی داریم، این صادرات ارزش چگونه میاد داخل کشور؟ این اگر خوب تو همون شفافیتی که باز مثال زدم، یعنی دولت بتونه نظارت کنه بر این کالایی که صادر شد، پول او میخواد از چه طریقی وارد کشور بشه، تبدیل نشه به یک کالای قاچاق وارد کشور بشه، طبیعتاً کاملا میشه با نظارت بر نوع ارز حاصل از صادرات که کجا میخواد مصرف بشه و چگونه بیاد، اینا اتفاق بیفته. این همون سازکارایی است که اگه ایجاد بشه نوبت دستگاه قضایی خیلی وقت میرسه که بعضیا بحثشونه که بنده میخوام بیام تو دستگاه اجرایی، برای اینی که ریشه بسیاری از مشکلات، ریشه بسیاری از پرونده ها در دستگاه اجرایی است. اگه اینجا اصلاح بشه کار دستگاه قضایی کم خواهد شد.
خیلی ممنون و متشکرم و سپاسگزار آقای دکتر. بریم به سراغ پرسش‌های جوانان کشور از حضرت علی.
پرسش از جوانان، پاسخ از نامزدهای 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در صدای جوان. صدای جوان
10.8 میگاهه
رادیو جوان.
و اما بخش پایانی پرسش جوانان کشور از نامزد محترم انتخابات. آقای دکتر لطفاً از بین گویهای سفید رنگ یک گوی رو انتخاب بفرمایید.
79.
من رحمانیان هستم از خاش و سوالی که از ریاست جمهور آینده دارم اینه که بفرمایید راهکارهای شما برای ساماندهی مشاغل پرخطر مثل کولبری و سوختبری در استانهای مرزی چیه؟
بفرمایید.
به عزیزی که از شهرستان خاش زنگ زدن عرض میکنم که مبادلات کالا در نقاط مرزی، چه شرق کشور و چه غرب کشور، و ساماندهی مسئله کولهبری در غرب کشور و موضوع تبادلات کالا یا سوخت در شرق کشور از مسائلی است که حتما باید ساماندهی بشه. من هم در سفر به استانهای غرب کشور، هم در سفر به استانهای شرق کشور، یکی از مسائل مورد تأکیدم به آقایون استانداران و مسئولین محلی این بوده که ما باید اینو سامان بدیم. مسئله معیشت مردنشینان مسئله بسیار مهم و دغدغه ماست. صادرات خرد در رابطه با صادرات کالای کشور باید مورد توجه باشه، ولی با یک ساماندهی، با یک نظام بخشی به قضیه. لذا من در این رابطه بگم که تجارت خرد مردم، بازارچه های مرزی در این رابطه است. ما هم بازارچه مرزی در شرق کشور داریم، هم در غرب کشور داریم. باید این بازارچه مرزی رو فعال کرد، معیشت مرزنشینان رو مورد توجه قرار داد، هم در اونجا و هم در این طرف. و این از برنامه های دولت ما خواهد بود که انشالله ما ساماندهی خواهیم کرد مسئله هم کولهبری رو و هم در مسئله شرق کشور، که عزیزان مرزنشین ما و خاشنشینان در این رابطه نگران نباشن انشالله.
خیلی ممنون و متشکرم. و اما سوال دوم و انتخاب یکی از گویهای سپید رنگ.
71.
احمد خالصی هستم، 25 ساله از سمنان. سوالم از جناب عالی اینه که با توجه به ناکارآمد بودن شیوه فعلی آموزشی، چه برنامه‌ای برای تغییر نظام آموزشی در مدارس کشور دارید؟
آقای دکتر بفرمایید.
از مسائلی که قابل توجه هست مسئله نظام آموزشی در کشوره، مسئله دوره ابتدایی، دوره متوسطه، مسئله کنکور. نسبت به کنکور حرفای زیادی ما داریم. کنکور ما یا به این شکل تست زنی که دانش آموز قراره که گذشته شروع کنه، فقط تمام فکر و ذکرش میشه که تستا رو بزنه. خوبم هست، بالاخره میخواد وارد دانشگاه بره، بالاخره نمره ایام تحصیلش چی میشه، معلمش چی میشه، یعنی این کاملا داره وارد فضای دیگه میشه. اینا باید مورد توجه باشه. حتما کنکور لازمه، حتما این رقابت های تحصیلی لازمه. بعد وضعیت و مسائل نظام، مسئله هم کتب درسی مطرحه، هم موضوع نظام‌های آموزشی در این دوران مطرحه که ایشون اشاره کردن. من به نظرم ضرورت داره توسط متخصصین فن، به ویژه متخصصین در حوزه تعلیم و تربیت، که ما متخصصین بسیار صاحب نظری داریم در حوزه تعلیم و تربیت، در این رابطه میتونن صاحب نظر باشن. بحث های مختلفی هم دارن، منم شنیدم نظراتشون رو، هم جزواتشون رو خوندم، هم تو شورای انقلاب فرهنگی که ما هستیم بحث شده در این رابطه. یکی از مسائلی که انشالله با نظر متخصصین تعلیم تربیت کار باید دنبال بشه مسئله بازنگاهی در نظامات آموزشی خواهد بود انشالله.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر رئیسی، سپاسگزارم به خاطر پاسخگویی شما. و اما اگر خداحافظی با مخاطبان ما دارید در خدمتتون هستیم.
جمله آخر من اینه که دولت ما دولت تحول خواهد بود. محور تحولم عدالت اقتصادی، عدالت آموزشی، عدالت در حوزه‌های مختلف انشالله، از جناب عالی، از سرکار خانم، از همکاران در رادیو جوان، از جوانان عزیز کمال امتنان و تشکر و سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
این صدای زندگی برای من و توست، برای آرامشی دست یافتنی، برای آرامش من و توست، برای زندگی سالم و ساده. این صدای زندگی برای من و توست. صدای جوان، میشه برنامه 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران. رادیو همراه لحظه های شما در این حماسه عظیم، حماسه دیگر برای انتخابی شایسته. شبکه رادیویی جوان.
منتظر رسیدن 28 خردادم، چون به ایران عزیز و سرنوشتش اهمیت می دهم. منتظر رسیدن 28 خردادم، چون مشتاق خلق یک حماسه تازه ام. منتظر رسیدن 28 خردادم، چون مثل همیشه انتخابات را برای کشورم گره‌گشا و فرصت آفرین می‌بینم.
28 خرداد روز رویش جوانهای تازه از درخت همبستگی ملی ما ایرانی هاست. 28 خرداد روز جوشش چشمه‌های امید در پهنه ایران عزیزتر از جانه. 28 خرداد فرصت تازه اوجگیری عزت و اقتدار ایرانیه. 28 خرداد روز ثبت یک تجربه تازه برای آب دیده ترین ملت دنیاست. 28 خرداد پرشکوه ترین روز تقویم امساله. 28